بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که گاهی از اوقات شخص حکمی رو بیان میکنه و بعد این حکم گرفتار نقض میشه. این شخصی که حکم رو بیان کرده برای اینکه از حکم خودش دفاع کنه و اون مورد نقض رو دفع کنه، اصطلاحی رو که در اون حکم به کار برده عوض میکنه. مثال هم زدیم و توضیحش کاملا گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم چون قرار شد که جلسه گذشته قرار شد که تکرار نکنیم، فقط به اندازه که به بحث آشنا بشیم اشاره کنیم. بعد می فرمان که از جمله غلط‌ها یا از جمله مواضعی که شخص برای دفع نقض اصطلاح رو تغییر میده این موردی است که الان می خونیم، که دو مورد رو ذکر می کنیم که این را یا از غلط‌های مستقل قرار میدیم یا از جمله غلط‌هایی که بر اثر تغییر اصطلاح پدید آمده. مورد اول این قانون مماثل المماثل مماثلون، این مورد اوله. مورد دوم که در پایین همین صفحه میاد المساوی للمساوی مساوین هست. این دو مورد به مشکلی برخورد میکنه که الان توضیح میدیم، یا مغالطه ای از باب همین تغییر اصطلاح به وجود میاد یا مغالطه از نوع دیگر حاصل میشه که بعدا خواهیم گفت. مغالطه از باب سوء اعتبار هم توضیح دادم در جلسه گذشته که دو چیز که مماثل هم باشن، یا دو تا دو چیز که مماثل هم باشن، الف و ب مماثلن، باز ب و جیم هم مماثلن، که دو تا مماثلت داریم، یکی بین الف و ب، یکی بین ب و جیم. این دوتا مماثلت یا من جمیع الوجوه هست یا اولی من جمیع الوجوه یا دومی من جمیع الوجوه یا هر دو من بعض الوجوه هست، که چهار صورت تصویر کردیم. در سه صورت گفتیم که اگر بین الف و ب مماثلته، بین ب و جیم هم مماثلته، حتما بین الف و جیم هم مماثلت خواهد بود. در سه صورت قبول کردیم که مماثل و مماثله مماثلون، یعنی جیمی که مماثل است با مماثل که ب هست، خود این جیم هم مماثل الفه، چون جیم مماثل است با مماثل الف، یعنی جیم مماثل است با بی که بی مماثل الف. بنابراین خود جیم هم میشه مماثل الف. اگر مماثلت من جمیع الوجوه باشه، یعنی مثلا زید و عمر از همه جهات با هم شریکن، با هم نظیرن، رنگشون، قدشون، زمان تولدشون، مثلا مکان سکونتشون، مقدار علمی که خوندن و امثال ذالک، همه جهتشون با هم مماثله. خب عمر و بکرم باز با هم از همه جهت مماثلن، میشه گفت زید و بکرم با هم مماثلن، اونم از همه جهت. اگر فرض کنید زید و عمر با هم از همه جهت مماثلن و بکر با عمر از جهت رنگ مماثله، خب زیدم با بکر مماثل میشه از جهت رنگ، که مماثلت در اولی من جمیع الوجوه، در دومی من بعض الوجوه. صورت سوم اینه که بین عمر و زید، بین عمر و بکر از همه جهت مماثلت باشه، بین زید و عمر که مماثلت اوله فقط در جهت رنگ مماثلت باشه، در این صورت باز بین زید و بکر هم مماثلت از جهت رنگ. کافیست که هر در دوتا مماثلت کافیست که یکی از مماثلت ها من جمیع الجهات باشه، چه دومی هم من جمیع الجهات باشه چه نباشه، در این صورت مماثل و مماثل مماثلون درسته. پس تماثل من جمعی الوجوه اگر در هر دو باشه یا در اولی باشه یا در دومی باشه حکم به این که مماثل و مماثل و مماثل و ندرست. اما اگر مماثلت من بعض الوجوه باشه در اولی و مماثلت از بعض الوجوه باشه در دومی، این دو حالت پیدا میکنه. سلام علیکم. یا جهتی که جهت مماثلتی که در اولی است با جهت مماثلتی که در دومی است یکیه، یا جهت ها فرق میکنه. جهت ها یکی باشه این طور میشه که زید با عمر در رنگ برابره، عمران با بخش در رنگ برابره. خب قهرن زید با بخش در رنگ برابر میشه. اینجا هم صدق میکنه که مماثل و مماثله مماثله، با اینکه هر دو مماثلت جزئیه کلی نیست، ولی چون جهت مماثلت یکیست به این جهت میتونیم قاعده مماثل المماثل مماثلان رو صادق بگیریم. اما در صورتی که جهت مماثلت فرق کنه، مماثلت اول جزئیه، مماثلت دوم هم جزئیه، یعنی مماثلت بین زید و عمرو هم جزئی است، بین عمرو و بکر هم جزئیه، یعنی من بعض الجهات، بعض الجهات اون با بعض الجهات اینا فرق میکنه. مثلا زید و عمرو در رنگ مساویان مماثلت دارن و امر و بکر در قد مماثلت دارن. اینجا نمیتونیم نتیجه بگیم که مماثل و مماثل و مماثل رو بگیم زیدم با بکر مماثله. از چهار صورت تصور کردیم، سه صورتش قبول شد که مماثل و مماثل و مماثل، صورت چهارم رو تشریح کردیم به دو شق. یک شقش این بود که اون جهت مماثلت در هر دو یکی باشه، شق دومش این بود که جهت مماثلت فرق کنه. گفتیم در شق اول که جهت مماثلت یکیه باز صادق است که مماثل و مماثل مماثل، در جهت دوم که در شق دوم که جهت مماثلت فرق میکنه مماثل و مماثل مماثل غلطه. پس این قاعده توجه کردید یه مورد نقص پیدا کرد، از این پنج موردی که ذکر کردیم یه موردش نقص شد، چهار مورد قبول کردیم، سه مورد رو اول قبول کردیم، از مورد دوم هم یک شقش رو قبول کردیم، مجموعاً چهار مورد قبول شد، یه مورد باقی مون، اون مورد مورد نقصه. نقص بر این قاعده مماثل و مماثل و مماثل وارد میشه. کسانی که طرفدار این قاعده شدن خواستن نقض رو جواب بدن، اصطلاح رو عوض کردن. اصطلاح این عبارت همونطور که توجه میکنید اصطلاح اطلاقیه، یعنی به طور مطلق به طور عام گفته میشه مماثل و مماثل و مماثل، قیدی نمیخوره. ولی شخص برای این که دفع نقض کنه اینجا قید میزنه، میگه منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه تا نقض وارد نشه. بیان میکنه که منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه تا نقض وارد نشه. اینجا درسته نقض رو برطرف کرده، نقض رو برطرف کرده، هر جا مماثلت من جمیع الوجوه باشه این قاعده صادقه، تخلف نداره، پس نقض برطرف شد. ولی کاری که کرد خلاف اصطلاح عمل کرد، یعنی اصطلاحی رو که مطلق بود خواستش کرد، اصطلاح مطلق رو مقید کرد و این شد خلاف اصطلاح و باطل. خب این تقریبا خلاصه مطالبی بود که گفته بودم قبلا، ما اضافتن اضافهش هم گفته بودم ولی اضافهش الان نقل نمی کنم، وقتی رسیدیم عرض می کنم. نحوه ورود ایشون در بحث اینه، بعد از اینکه اصل مطلب روشن شد، نحوه ورودشون در بحث اینطوریه که میفرماین که این قاعده مماثل المماثل مماثل گفته شده، بعد اگر در مقابل بعضی ها گفتن که ما میبینیم که از مماثلت الف با ب در همه جا لازم نمیاد مماثلت الف با جیم، پس این قاعده در همه جا درست نیست، زیرا فقط در مواردی درسته که مماثلت من جمیع الجهات باشه، مماثلت اول و دوم من جمیع الجهات باشه، یا مماثلت اول من جمیع الجهات باشه، یا مماثلت دوم من جمیع الجهات باشه. همین رو توضیح دادم ها. در این صورت این قاعده صادقه، در غیر این صورت صادق نیست. فاذا قیل کذا قیل در جواب که منظور از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوهه، که به این ترتیب میخواد نقض حل کنه. پس در فاذا قیل بیان نقض میکنه و بیان میکنه کجا این قاعده صادقه کجا نقض میشه. در قیله که جواب فیضا قیله میگه که منظورمون از مماثلت مماثلت من جمیع الوجوه، پس قاعده با این توضیح دیگه نقض نداره. بعد از این که مطلب تموم میشه میاد میگه که اونجایی هم که مماثلت من بعض الوجوه همه جاش قاعده نقض نمیشه، که چون دو شق داره همونطور که عرض کردم، در یه شقش جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی یکسانه، اون باز قاعده نقض نمیشه، قاعده درسته. در یه صورت که جهت مماثلت فرق میکنه قاعده نقض میشه، اونم بعد تکمیل میکنه. پس اینطور نیستش که همیشه مماثلت در فرضی که من جمیع الوجوه باشه این قاعده صادق باشه، بلکه در اوقاتی هم که من بعض الوجوه احیانا این قاعده صادقه، برای در یه مورد صادق نیست. و اون جاییست که مماثلت من بعض الوجوه باشه، مماثلت اول من بعض الوجوه، مماثلت دوم من بعض الوجوه، وجه مماثلتی که در اولیست با وجه مماثلتی که در دومیست فرق کنه، که این همه هم در جلسه گذشته توضیح داده شد، هم الان تکرار شد. اون که گفته بودم تکرار نمی کنم، ولی مختصرا تکرار شده. دیگه فکر می کنم بیش از این دیگه لازم نباشه گفته بشه. و من ذالک ای و من ما یوق الغلط، این در صورتی که این قسمت از عبارت رو ما مغالطه مستقل قرار بدیم. ذالک رو عبارت می گیریم از ما یوق الغلط، این یکی از موارد مغالطه. او من ما غیر فیه الاصطلاح، یا از مواردی که مغالطه از تغییر اصطلاح پیش آمده. این مغای رفیه الاصطلاح این در ورود نقض، نقضی وارد شد و ما به خاطر دفع نقض اصطلاح رو تغییر دیم. خب چرا اشاره رو اسم اشاره رو اشاره میگیری به این دومی؟ اشاره به اولی گرفتین درست بود، این ما یو قول غلط، چرا اشاره به دومی قرارش میدید؟ لعنهو، لعنهو معلوم باشه که تعلیل از چیه. لانه یمکن حمله علیه ایزن، چون ممکن است حمل آن چرا که می آید علیه، بر این موردی که قویه رفیه الاصطلاح نیست. همونطور که میتونیم یه غلط مستقل قرارش بدیم، میتونیم حملش کنیم بر غلطی که قویه رفیه الاصطلاح. لذا اینجا هم ذالک رو میتونیم اشاره بگیریم به ما قویه رفیه الاصطلاح. بله، حمله یعنی حمل اون چه که الان میاد، همین مثالی که الان میاد، حمله این مثالی که الان میخونیم، اینو میتونیم حملش کنیم علیه، یعنی بر ماقوی رفیه الاصطلاح ایزن. ایزن یعنی همونطور که میتونیم یه مغالطه مستقل قرارش بدیم، همچنین میتونیم مغالطه ای از قبیل مغالطه قبلی قرارش بدیم، از اقسام مغالطه قبلی قرارش بدیم. خب من ذالک هست ما یقال این نماماسل المماسل مماسلون، تا اینجا رو خونده بودم معلوم کرده بودم. حالا فاذا قیل، اول بحث این روزه مونه، فاذا قیل لا نسلم ان المماس ان الف ان الف المماسل ب المماسل لجیم مماسل لجیم. عبارت توجه کنید، الفی که مماسل ب است، اون بی که مماسل جیمه، قبول نداریم که این الف مماسل لجیم. اگر الف زید مماثل بود با به امر، به هم که امر مماثل بود با جیم بکر، لازمش این نیست که الف یعنی زید مماثل با بکر، با جیم یعنی بکر باشه، مگر در جایی که مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشه، یا در اولی یا در دومی من جمیع الوجوه باشه. فإن هذا لا یلزم. بله، کجا؟ اولش الف داره، اولش الف داره، خونده نمیشه، یعنی آدم اشتباه میکنه. این اولشو ببینید، الف داره، روش همزه گذاشته. ان الف المماثل به، خود منم وقتی میخوندم الفشو نخوندم، الف المماثل به، دو تا الف داره اینجا، یکی مال الف لام المماثله، یکم الفه، من الف از خودم اضافه نکردم، توی عبارت هست. لا نسلم ان الف المماثل به، اون بی که مماثل جیم است، قبول نداریم که الف مماثل جیمه. بله، بله، خب حالا بهتره. فإن هذا لا یلزم الا اذا کانت المماثله بین الف ب من جمیع الوجوه. هذا یعنی این که الف مماثل جیم باشد، زید مماثل بکر باشد، لازم نمیاد مگر زمانی که مماثلت بین الف و ب، یعنی بین زید و امر مثلا، مماثلت من جمیع الوجوه باشه، یا مماثلت، بعدن خواهیم گفت، مماثلت بین امر و بشر من جمیع الوجوه باشه، یا مماثلت هر دو من جمیع الوجوه باشه، که سه تا من جمیع الوجوه داریم، ما سه جور داریم، یکی این که هر دو مماثلت ها من جمیع الوجوه باشه، یکی این که اولی من جمیع الوجوه باشه، یکی این که دومی من جمیع الوجوه باشه. الان مصنف داره اون میگه که اولی من جمیع الوجوه. اگر اولی من جمعی الوجود باشه توجه کنید چی عرض میکنه، عبارتش روشن بشه. زید با امر مماثلت داره این اولی، امرم با بچ مماثلت داره این دومی. اولی من جمعی الوجود، یعنی مماثلت زید با امر من جمعی الوجود، هم از جهت رنگ، هم از جهت قد، هم از جهت زمانه. دومی هر چی باشه مندرج تحت اولی میشه، چون اگر در رنگ باشه ما رنگو در اولی داشتیم، اگر در قد باشه قد در اولی داشتیم، اگر در زمان باشه زمان در اولی داشتیم. هر جزئی رو که در مماثلت دوم اراده کنید ما در اون کلی که مماثلت اول بود داشتیم. پس دومی مندرج میشه تحت اولی. اگر مندرج شد تحت اولی، اگر زید با امر مماثلت داشت، قهرن زید با بکش هم مماثلت پیدا خواهد کرد، منتها در همون موضع خاصی که مماثلت بین امر و زید، بین امر و بکش هست، مثلا در رنگ فرضاً. روشن شد چی هست کردن؟ پس اگر یک طرف ما مماثلت من جمعی الوجود داشته باشیم، چون مماثلت دیگه در ضمن این مماثلت من جمعی الوجود داخل میشه، ما میتونیم اون مماثلت ها رو با هم کنار هم قرار بدیم، اون اولی رو با سومی مرتبط کنیم که دومی واسطه ارتباط اولی به سومی بشه. دومی به هست که هم مماثلت داره با الف، هم مماثلت داره با جیم. این واسطه میشه، الف رو با جیم مماثل میکنه، چون خودش با هر دو مماثله وصل میکنه الف رو به جیم.
دو طرفه باشه اشکالی نداره، اما اگه یه طرفه باشه باز هم اشکال پیش میاد، چون از یه طرف که من جمعی وجوده مشکلی نداره، از اون طرف ممکنه ما اون جانب دیگر رو
داریم. جانب دیگر رو نمیگیم که جانب دیگر رو نمیگیم. یعنی مثلا شما اینجوری دارید فرض میکنید که زید و امر از همه جهت مماثلند، امر و بکر هم از جهت لون مماثلند، ما میخوام الف رو که زید رو با بکر از جهت قد مماثل کنیم، این کار رو ما نمی کنیم. بله اگر این کار رو بکنیم که غلط هست، حرف شما درست، ولی ما این کار نمی کنیم. ما از همون جهت مماثلت میخوام درست کنیم.
یعنی جهت رو یکسان نکنیم مقالطه اینجا پیش میاد.
ما جهت رو یکی نمی‌کنیم، عبارت دقت کنید، عبارت مطلقه، مماثل المماثل مماثل، اینجا صادقه یا صادق نیست؟ صادقه. شما چرا قرض رو از رنگ می‌دارید روی کم رو قد؟ از رنگ می‌دارید رو قد.
شما قید می‌کردید اگر جهت یکسان باشد برای که مخالفت نشه، اونجوری که دو شکلش می‌کردید، اگر جهت یکسان باشه مخالفت پیش نمیاد.
در چی مخالفت پیش نمیاد؟ اینو توجه کن، همین مهمه. در چی مغالطه پیش نمیاد؟ من متوجه سوال شما شدم، در همینجا شما ایراد دارید. در چی مغالطه پیش نمیاد؟ در مماثل المماثل مماثلون، یا مماثل المماثل من جمعی الوجوه مماثلون من جهت دیگر، کدومش شما میگید؟ ما اینکه نگفتیم، دومی که نگفتیم که مغالطه در این پیش بود. ما در مماثل المماثل مماثلون گفتیم مغالطه پیش نمیاد، در جایی که اولی من جمعی الوجوهه دومی من وضع الوجوه، این عبارت به همین صورت که عرض میکنم صادقه. مماثل المماثل مماثل، این صادقه، کارم به جهتش دیگه نداریم. اونی که شما میگید صادق نیست اینه که بگیم مماثل المماثل من جمعی الوجوه مماثل من وجه مثلا آخر، لابده من وجه آخرم نداریم، من وجه آخرم نداریم. روشن نمیشه؟ ظاهرا معلوم نیست اینجا. ببینید
اونجا که شما دو
قسم
کردید
اون قسمت اونا جزئی بودن، مماثلت جزئی بود.
باشه که منم علیه برش شد، اینجا اونجا من علیه برش شد
مماثلت ثابت میشه،
یه قسمت مماثلت
مقصد.
این تنها جایی که
مشکل
پیدا نمی کنه اینه که دو طرف
هم من جمعی رو بود. ببینید زید و امر، زید و امر مماثلن من جمعی الوجود، امر و بکر مماثلتی دارن من بعض الوجود. بعض الوجود تحت این من جمعی الوجود داخل هست یا نیست؟ داخله. خب حالا من میگم که زید و بکرم مماثلن، مماثلن، چیزی اضافه نمی کنم مماثل در چیه. اگر میگفتم مماثل در قدن در حالی که مماثل نبودن، جا داشت شما اشکال کنید، من که چیزی اضافه نکردم، به طور مطلق گفتم مماثلن و واقعا مماثلن. بعد که میام سوال میکنیم صحبت میکنیم میگیم در رنگ مماثل، تموم شد. شما میفرمایید بله
کلام دو بچه، یعنی طرف میتونه مراد میتونم بکنه هست. از مماثل میتونه مراد دیگه ای هم بکنه. دو جور میتونه از کلمه
این کلمه صادقه یا صادقه. من اراده اون آقا رو کار ندارم.
میتونه صادقه باشه.
این اراده اون کار نداریم. این لفظ صادقه یا نه؟ مماثل المماثل مماثلون در این مورد صادقه یا صادقه؟
میتونه صادقه باشه.
نه صادق هست نه میتونه صادق باشه. اراده اون آقا رو که ما کار نداریم. شما میفهمید اگه اراده کرد کذا رو صادق نیست. اراده اونی که من نمیگم صادقه یا کاذبه. اراده اون برای خودش خوبه. این لفظ مماثل المماثل مماثلون اینجا صادقه یا صادق نیست؟ مطلقا صادقه. منتها اون اراده کرده باشه ارادهش درست نیست. ما بحث در اراده اون که نداریم. ما بحث داریم که این لفظ درست یا غلطه. اونجایی که یک مماثلت من جمع الوجوه باشه، یک مماثلت من بعض الوجوه باشه، این کلمه صادقه. این جمله صادقه. طرف هر چی اراده کرده خود بر خودش اراده کرده. این کلمه صادقه. چه مماثلت من جمع الوجوه اولی باشه، چه دومی باشه، چه هر دو باشه. نقض نداره اصلا. اونی که شما میفهمید نقض در اراده اون آقاست. به اراده اون آقا اصلا مورد بحث ما نیست. ما بحثمون در این کلمه است که مماثل المماثل مماثل درست یا غلط. در این کلمه مغالطه به کار نرفته. در این کلمه درست. مگر اینکه هر دو من بعض الوجوه باشه. اون وقت هم که هر دو من بعض الوجوه هند جهت مماثلت در این با جهت مماثلت در اون فرق کنه. اون وقتی که این صادق نیست. مماثل مماثل مماثلان صادق نیست. لدخول المماثلت التي بین ب و جیم که مماثلت دومه داخل می شود در مماثلتی که بین الف و ب بود که مماثلت اول است. هینه ایزن یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمع الوجوه باشه. هینه ایزن یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمع الوجوه، مماثلت دوم مندرج تحت مماثلت اول هست. پس قهرن مماثل المماثل مماثلون صادق. و سیرور و سیرورت این عطف بر دخوله. و سیرورت الف مماثلن لجیم فل مماثلت لتی بین به و جیم. الف مماثل جیم میشه اما مطلقا مماثل جیم میشه؟ نه، در همون مماثلتی که بین به و جیم بود که مماثلت در رنگ بود. آنها فرضی که ما کردیم نه مطلقا زید با بک مماثل بشه. زید با امر مطلقا مماثله. با بک در همون مماثلتی که بچ با امر داره مماثلت پیدا میشه، نه مطلق مماثلت. پس ما سیرورت الف مماثلا لجیم اما نه مطلق مماثلت، بلکه همون مماثلتی که بین ب و جیم بود که مماثلت در رنگ. سوا اون کانت این مماثلت دوم من جمیع الوجوه حملا که یه فرض دیگر هم اضافه کرد مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشه. تا حالا گفت مماثلت اول من جمیع الوجوه باشه، حالا مماثلت هر دو رو من جمیع الوجوه شد. یه خورده یه خط بعدم مماثلت دوم رو من جمیع الوجوه میکنه که هر سه فرضش جور میشه. فإن جزئیت المماثلت الثانیه لا تزر، جزئی بودن مماثلت دوم ضرر نداره چون مماثلت اول کلیه. چون مماثلت اول کلی یعنی من جمیع الوجوهه، جزئی بودن این دوم یعنی من بعض الوجوه بودنش اشکال نداره. جزئی بودن یعنی من بعض الوجوه بودن، کلی بودن یعنی من تمام الوجوه بودن، من جمع الوجوه بودن و کذا. از اینجا میخواد شروع کنه فرض سوم رو بیان کنه که اگر مماثلت اول جزئی است، مماثلت دوم کلی است، بازم کافی است، بازم مماثل المماثل مماثلون صادقه. و کذا جزئیت الاولا اذا کانت الثانیه کلیه واو اضافه است. و کذا جزئیت الاولا اذا کانت الثانیه کلیه. و باز هم ضرر ندارد، کذا یعنی همچنین ضرر ندارد. جزئیت الاولا من بعض الوجوه بودن مماثلت اول اما به شرطی که کانت الثانیه کلیتن، به شرطی که مماثله دوم کلی باشه، یعنی به شرطی که مماثله دوم این جمیع الوجوه باشه. الا ما یسر به تعمل به خلاف مالو کانت اشاره به قسم چهارمه که هر دو مماثلت جزئی باشه. به خلاف مالا و کانتا جزئیتین فا اینها تزر رو، این ضرر میرسونه به قاعده مماثل و مماثل و مماثلون، زیرا جایز از اختلاف الجهت این ایزین، یعنی جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی ممکنه فرق کنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اون الفی که مماثل بود با ب حتما با مماثل ب یعنی جیم هم مماثله. نمیتونیم ثابت کنیم که الف با جیم مماثله. علامه سایت الالک. خب اذا قیل لا نسلم که مماثل الفی که مماثل لبس مماثل و به هم مماثل جیمه، این الف قهرن مماثل با جیم میشه. اگر بگید ما اینو قبول نداریم به خاطر اینکه اگرچه در دو مورد دسته مورد صادقه ولی در مورد چهارم لغز میشه، قلنا اجیب جواب میدیم. توجه کردید این اذا قیل اشکال رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که این قاعده مماثلت در سه جا صادقه، در یه جا صادق نیست. اون یه جا که صادق نیست نقض بر این قاعده است. این شخص عجیبه میخواد نقض رو برطرف کنه. چطوری برطرف میکنه؟ اصطلاح رو تغییر میده. اصطلاح مطلق بوده مقیدش میکنه. اصطلاح مماثل المماثل المماثل مطلق بوده مقیدش میکنه. میگه یعنی منظور ما مماثل من جمعی الجهات است. عجیبه به ان مرادنا من المماثله المماثلت من جمعی الوجوه. خب حالا غلط کجاست؟ غلط از اینجا پیدا شده. فخصص ما اممو اولا لورود نقض، تخصیص دادن آنچه را که اول به طور عام بیان کردن. چرا تخصیص دادن؟ لورود نقض، چون دیدن نقض وارد میشه، چون دیدن نقض وارد میشه ناچار شدن تخصیص بزنن. تخصیص دادن خلاف اصطلاحه، یعنی اصطلاح اینه که این عبارت عام باشه، مطلق باشه. شما میاد قید من جمعی الوجود میزنید، خاصش میکنید. البته عرض میکنم و قبلا هم گفتم که این تغییر اصطلاح مشکل رو حل میکنه. دو تغییر اصطلاح در دو مثال قبلی در جلسه گذشته خوندیم، جلسه گذشته و گذشته تر خوندیم. اون تغییر اصطلاح ها مشکل رو حل نمیکرد، علاوه بر این که ما رو مبتلا به مغالطه میکرد مشکل رو حل نمیکرد، ولی این تغییر اصطلاح مشکل حل میکنه، محدود میکنه. بله تغییر اصطلاح دیگه، محدود شدن تغییر اصطلاح، محدود شدن تغییر اصطلاح، اصطلاح رو تغییر داده، محدودش کرده، یعنی مطلق رو داشته مقیدش کرده. اون حالا علیه اضافه میکنیم، بله اونم بیرون میره، بی جهت بیرون میره. علیه حال عبارت دیگه درست میشه، حالا یه فرض هم شامل نمیشه نشه، ولی عبارت دیگه نقض برش وارد نمیشه. اگر ما مماثلت رو مماثلت من جمعی الوجوه بگیریم، این عبارت مماثل المماثل مماثلون یه عبارت درستی میشه و نقضی هم برش وارد نمیشه. ولی حالا یه مورد دیگری که باید میگرفته نگرفته، یه مورد از اون مواردی که مماثلت در هر دو جزئی باشن و جهت مماثلت هم در هر دو یکی باشه، اونجا هم مماثل المماثل مماثلون صادقه، در حالی که عبارت شاملش نمیشه. خب نشه، ولی عبارت دیگه نقضی برش وارد نمیشه. پس دیدید که این کاری که کردن، این تغییر اصطلاحی که دادن، مشکل رو حل کرد، ولی بالاخره گرفتار مغالطه هستن. فرق میکنه این مثال با مثال قبل. در مثال قبل با تغییر اصطلاح مشکل حل نمیشد، ولی با در این مثال با تغییر اصطلاح مشکل حل شده. ولی از جهت اینکه همه مثال ها مغالطه است فرقی نیست. اون دو تا اینکه در جلسات قبل گفتیم مغالطه است، اینم که الان داریم میگیم مغالطه است. مغالطه بودنش هم گفتیم جهتش چیه، چون اگه اصطلاح تغییر کنه ما دیگه نمیدونیم برای این اصطلاح هم کنیم یا برای اون اصطلاح هم کنیم. دو تا اصطلاح پیدا میشه دیگه، وقتی دو تا اصطلاح پیدا میشه برای ما مغالطه پیش میاد. اگه برای این اصطلاح هم کنیم ممکنه غلط بشه، برای اون اصطلاح هم کنیم ممکنه غلط بشه. وقتی راه ما باز شد برای حمله بر دو اصطلاح، بالاخره یک جا اشتباه میکنیم. شامل دو مورد دیگه نمیشه. بله جوابیشون هست کرده، این جواب اشکالیشون، این اشکال شما به جواب داده. سملم. خب حالا بحث دیگه، بحث دیگه اینه که همین که الان عرض کردم اول بحث، که اگر مماثلت در هر دو طرف جزئی بود، یعنی هر دو مماثلت ها جزئی بودن، اینجام لازم نیست که همیشه قاعده مماثل المماثل مماثلون کاذب بشه، بلکه در وقتی که جهت مماثلت اولا با جهت مماثلت ثانیه برابره، این قاعده صادقه، قاعده مماثل المماثل مماثلون صادقه. بله در جایی که مماثلت ها جهت مماثلت ها فرق کنن قاعده کاذبه. پس در همون مواردی هم که کل المماثلتین کلت المماثلتین جزئیند، در همون مورد هم ما میتونیم جایی رو پیدا کنیم که قاعده مماثل المماثل مماثلون صادق باشه، و اون جاییست که هر دو مماثلت ها اگر چه جزئیان ولی جهتشون یکی باشه. نه دیگه درست نیست، نخه اشکال بر عبارت وارده، اشکال برای عبارت وارده. راه حلش هم یا تغییر اصطلاح یا بالاخره اینکه از اول باید این عبارت عام گفته نمیشد. حالا که عام گفته شده اگه بخوان عوضش کنن مغالطه میشه. اشکال برای عبارت وارده، خودشون حلش نمیکنه، هر شدن نیست. از اول باید این عبارت مطلق گفته نمیشد، بعد از اول معین میشدن، میگفتن مماثل المماثل مماثل اذا کانت المماثل من جمیع الوجود، قیدم نمیشدن در هر دو یا در یکی، یا اذا کانت المماثل من بعض الوجود و اون بعض الوجود مساوی باشن، یا قید این چینی باید میزدن، نزدن قید. از اول چون این قید نزدن مشکل پیدا شده. ما نمیگیم مطلقشون درسته، مطلقشون غلطه، میخوام بگیم تخصیصی که این آقا میزنه تخصیص مغالطه درست میکنه. از اول میخواستید کلام رو مخصصا بیان کنید، نه مطلق بگید بعد تخصیص بزنید. از اول با تخصیص بیانش میکردید مشکل نداشت، اما حالا که مطلق گذاشتید نقض وارد شد میخواد تغییر اصطلاح بدید، وقت طرف رو گیج میکنید، شنونده رو گیج میکنید که کدام اصطلاح مراده، اصطلاح مقید یا اصطلاح مطلق. اما اگه از اول مطلق نمیذاشتید، از اول مقید میشدید، تمام مقاضی رو بیان میکردید، خاطر بگید ایرادی پیش نمیامد، مغالطه این نبود. اصطلاح و باطله. اگر مطلب عقلی رو بیان میکنید از اول خاصه، بعد خاص بیان کنید، عام بباره عام بیان کنید. مطلب شرعی رو اگر عام بیان کردید بعد تخصیص دادید مشکلی نداره، چون شریعت حکمش اینطوره، یعنی اصلا عادتش اینطوره که کلامی رو مطلق میگه بعد خاصش میگه، اون عیبی نداره. ولی در عقل نمیشه، عقل از اول چون موضوعش مشخصه یا حکم رو کلیاً صادر میکنه یا حکم رو جزئیاً صادر میکنه. اونجایی که موضوع اقتضا حکم جزئی داره حکم رو جزئیاً صادر میکنه، اونجایی که اقتضا حکم کلی داره حکم کلیاً صادر میکنه. اگر یه جا حکم کلیاً صادر کرد بعد تخصیص زد، معلوم میشه اول درست نفهمیده حکم صادر کرده، نفهمیده، پس قاعده اول خراب میشه. نه، تو شریعت قاعده شون اینه که اول مطلق میگن به خاطر رعایت حال دیگران، بعد مقایدش میکنن. خب وقتی ما عادت گوینده رو بدونیم دیگه اشکال نمیکنیم. عادتش اینه که من اول مطلق بیان میکنم چون هنوز وقت بیان قید نرسیده. وقتی بیان وقت بیان قید چرا مفیده؟ مطلق چون مفیده، چون اعتباری اون هست، اشکالی پیش نمیاد. نمیگه حکم عقلی که نمیکنه، اعتباری میکنه، میگه من اینو واجب کردم مطلقا، خب ما هم انجامش میدیم. حالا فرض کنید یه کار اضافه هم انجام داده بشین، بعد مقیدش میکنه، میگه نه در فلان حال خواهد واجبش کرد، واجب کردم ترکش رو، بعد میگه واجب کردم در فلان حال که ترکش کنیم. اول مطلقا ترکش میکنیم، بعد در حال، بالاخره به یه صورت مقیدش میکنه. این ایرادی نداره، مشکلی پیش نمیده، معذوری پیش نمیده. در حکم عقلی اینطور نمیشه گفت. حکم عقلی میگه اصلا واقع این چنینه، بعد معلوم میشه نه این چنین نیست. شارع که نمیگه واقع این چنینه، شارع میگه اعتبار من اینه، بعدم اعتبارم عوض میکنه، اعتبار من طبق مساله عوض میشه. اما عقل میگه واقعی این چنینه، واقعی رو که نمیشه عوضش کرد که. عقل اگر قید زد معلوم میشه اول درست نفهمیده، یا اولی رو غلط فهمیده یا الان دومی رو. ثم لما کان قول مصنف، که گفت این هذا لا یلزم، هذا یعنی مماثلت الف با جیم، اینو مصنف گفت دیگه، هازا یعنی مماثلت الف که اولیه با جیم که سومیه، لا یلزم مگر مماثلتی که بین الف و ب بود، یا ما اضافه کردیم مماثلتی که بین ب و جیمه، یا اضافه کردیم هر دو مماثلت من جمیع الوجوه باشه. مصنف گفت این که الف جیم بشه مماثله با جیم بشه، بعد منحصرا در این سه حالت درسته، پس در حالت چهارم درست نیست. در حالی که ما دیدیم در حالت چهارم درسته، حالت چهارمی بود که مماثلت در اولی و مماثلت در دومی جزئی باشه، جهت مماثلت هم یکی باشه، این حالت چهارم درست بود. چون مصنف دید که این عبارتش لیس علی اطلاقهی، به طور مطلق نمیتونه بگه فقط صدق این قضیه در صورتی است که مماثلت من جمیع الوجود باشه، بلکه صدق این قضیه یعنی مماثل المماثل المماثل در یه مورد دیگر هم هست. پس این عبارتی که ایشون گفته لیس علی اطلاقه، به طور مطلق نیست که هذا لا یلزم، مماثلت الف با جیم لازم نمیاد مگر در این مورد، نه در یه مورد دیگه هم لازم میاد. پس این عبارت علی سبیل الاطلاق گفته نشده، بلکه یه مورد دیگه هم اضافه میشه، لانه ایزن یلزم، یعنی لان این الف شد مماثل الف، مماثل جیم بودن الف، مماثل جیم بودن الف نیز لازم میاد اگر مماثلتان جزئی باشن منتهی به وجه واحد باشن. چون یه همچین مشکلی پیش میامد، مصنف استدراک کرد که بفهمونه کلام من اشتباه نیست، من خودم متوجه هستم که یه مورد دیگری هست که مماثلت صادقه. و گفت اذا کانت المماثله من وجه واحد فیلزم ایزن ان یکون المماثل من ذالک الوجه مماثلا فی ذالک الوجه بعینه، که مماثل الفی که مماثل است با ب من ذالک الوجه، مثلا به بچه وجه مماثل با جیم باشد فی ذالک الوجه بعینه، در همون وجه مثلا رنگ. بله بخونید براتون. ای فیزار کلوش اون وقت بعد از مماثل من ای دارید. خوبه بعد البته من زار کلوش یبی نداره، ولی اون ایی که بعد از مماثل دارید خوبه. فیلزم ایزن ان یکون المماثل فیزار کلوش یا مماثل من زار کلوش فرق نمی کنه، مماثلتی که از این جهت باشه یا مماثلت در این جهت، مماثل در این جهت مماثل باشد، یعنی اون الفی که مماثل بود با ب در رنگ مماثل باشد با جیم در چی؟ ای فیزال کل بچه بینه، بازم در رنگ، در همون رنگ باید مماثل باشه. لفظ ای خوبه. و اما ازالمیت هد اشاره به اون صورت آخره که شق دوم از صورت چهارم بود، مجموع حالا به پس صورت پنجم که مماثلت از هر دو طرف جزئیه، جهت مماثلت در اولی با جهت مماثلت در دومی فرق میکنه. اینجا ایشون میگه مماثل المماثل مماثلا صادق نیست، نقض وارد جواب هم نداره. و اما اذا لم یتحد الجهت، اگر جهت مماثلت در اولی و دومی متحد نبود، فلا یلزم، یعنی فلا یلزم که الف جیم باشد، الف مماثل جیم باشد، الف مماثل به هست، به هم مماثل جیم هست، ولی لا یلزم که الف مماثل جیم باشد. از یجوز ان یماثل شیئن شیئن به امرن، الف مماثل باشد با ب به امرن در رنگ، و یماثل بله اشتباه گفتم ب ان یماثل شیئن، مثلا در مثال ما ب مماثل باشد باشه ای با الف مماثل باشد به امرن با رنگ، مماثل باشد با غیر عرف با جیم به امرن آخر با قد. مثلا فرض کنید که مثال اینطوری بزنیم، مثال زید و امر، امر رو فرض کنید مماثل است با زید به جهت رنگ، مماثل است با بچ به جهت قد، این وسط قرار گرفته، مماثل هر دوه، اما این وسطی نمیتونه اون اولی رو به سومی برسونه. چرا؟ چون مماثلتش با اولی غیر از مماثلتش با دومی است، لذا نمیتونه واسطه بشه که اولی رو به دومی برسونه، به سومی برسونه. زید و بکر نمیتونه مماثل کنه. اما اذا لم یتحد الجهت فلا یلزم که الف جیم بشه، یعنی اون اولی مساوی با سومی بشه، مماثل با سومی بشه. از یجوزو که یماثل و شیء مثلا به، مثلا امر که وسطه، مماثل باشد با شیء دیگر، با شیء که الف است با اون زید اولی، مماثل باشد به امرن یعنی به لحاظ رنگ، و یماثل با غیر اون شیء اولی، با غیر الف یعنی با جیم یعنی با بچ، مماثل باشد به امرن آخر و قد. این وسط مماثل با هر دوست، منتها مماثلتش با این با مماثلتش با اون فرق میکنه، لذا نمیتونه این دوتا دیگر هم با هم مماثلش کنه، الف و جیم رو نمیتونه مماثل کنه. خب این نقض وارد میشه. و لحاظ نقض غیر الاصطلاح، اصطلاح رو تغییر دادن، و خصص و تفسیر المماثله رو بعد انکان و اصطلح و علا تعمیمها، بعد از اینکه اصطلاحشون بر تعمیم مماثلت قرار گرفته بود این مماثلت رو تخصیص دادن. این تخصیص بعد از تعمیم یعنی تغییر اصطلاح، این تغییر اصطلاح باعث مغالطه است و درست نیست. از اول این حکم رو نباید مطلق بیان میکردید، حالا که مطلق بیان کردید اگه بخوان تغییر اصطلاح بدین مغالطه درست میکنه. مگر بفهمونید که باید هم همین کارو بکنید، بگید اون اولی که گفتیم غلط گفتیم، نگید تخصیص میزنیم، نگید تغییر اصطلاح میدیم، بگید اولی رو غلط گفتیم، اشتباه کردیم، نتونستیم خیلی تو پیدا کنیم، حالا که پیدا کردیم دوباره بیان میکنیم، حالا دوباره یک قاعده بدون اشتباه بیان کنید، بدون اشکال بیان کنید، که اصطلاح اولو محوش کنید، دو تا اصطلاح نمونه. اگر دو تا اصطلاح نمونه مغالطه پیش نمیاد. اگر اصطلاح اول محو شد فقط اصطلاح دوم پیش اومد دیگه مغالطه‌ای نمیشه. این مورد اول بود برای این مغالطه، نوع جدید مغالطه که شروع کرده بودیم. مورد دوم، لفظی است نظیر همین لفظ، جمله است نظیر همین جمله، و همین پنج صورتی رو که در اون جمله داشتیم در این جمله هم داریم، و اون چهار صورت درستی که اونجا داشتیم اینجا داریم، یک صورت غلطی که اونجا داشتیم اینجا داریم. تغییر اصطلاحی که اونجا رخ داده اینجا رخ میده، مغالطه‌ای که پیش اومده اینجا پیش میاد، عین همه حرفای ما که اونجا گفتیم اینجا میاد، فقط فرق اینه که اونجا مماثل المماثل مماثل بود، اینجا مساوی المساوی مساوینه. فرقش واضحه. اینجا در کمه، اونجا ظاهرا در مطلق بود، اما میشد گفتش که منظور در شاید کیف بتونیم بگیریم، چون مماثلت این جمیل وجود داشتیم، مماثلت رو اختصاص به کیف و اینا نمیدادیم. نه، البته مماثلت عرض کردم جلسه گذشته، مماثلت یعنی اتحاد در نوع، نه اتحاد در کیف. اتحاد در کیف میشه مشابهت، اتحاد در نوع میشه مماثلت. اصطلاحا مماثلت یعنی اتحاد در نوع، ولی در اینجا ما لفظ مماثل رو به معنی اصطلاحی به کار نبردیم، چون من جمعی الوجوه گفتیم، من جمعی الوجوه نمیشه، دو فرد از یک نوع من جمعی الوجوه مساوی بشن نمیشه. بله، من جمعی وجوه نوعیت مساوی هن، که اون دیگه من جمعی الوجوه نیست، یه بچ بیشتر نیست. خب والمساوی للمساوی، این والمساوی للمساوی مساوی نیزن، این سرخط نوشته میشد، بعد سرخط نوشته میشد. والمساوی للمساوی مساوی ایزن اذا کانت المساوات من جمیع الوجوه، به همون نحوی که عرفت فی المماثل. غیر من جمیع الوجوه رو در اینجا آوردیم که مشکل پیش نیاد، یا باید بگیم من جمیع الوجوه، یا باید بگیم اضافه کنیم او من وجهی که مماثل مساوات اول در همون وجه هست، یا بگیم به شرطی که مساوات ها در هر دو به یه جهت باشه. مثلا فرض کنید که الف با ب در طول مساویه، ب با جیم در عرض مساویه، در این حالت نمیتونیم نتیجه بگیریم که الف با جیم مساویه، الف با جیم دیگه مساوی نمیشه. ولی اگر الف با ب در طول مساوی بود، ب با جیم هم در طول مساوی بود، میتونیم نتیجه بگیریم که الف با جیم در طول مساویه. اگر الف با ب در جمیع وجوه مساوی بود، یا ب با جیم در جمیع وجوه مساوی بود، یا هر یک با هم دیگه من جمیع وجوه مساوی بودن، بازم نتیجه میگیریم که الف با جیم مساویه. پس در سه حالتی که مساوات من جمیع وجوه باشه، یا در یک حالتی که مساوات من جمیع وجوه نباشه ولی جهت ها یکی باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که مساوی مساوی مساوی. فقط در یک جهت که تساوی در همه جهات نباشه، بلکه در جهات مختلف باشه، در یکی از جهتی و در دیگری از جهت دیگری باشه، در اون صورت مساوی 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 صادق نیست. فاذا اختلفت جهت المساوات، فاما اذا اختلفت جهت المساوات کل جسم الذی یساوی به طولهی جسمن، بله؟ لطولهی؟ نه، به طولهی بهتره، چون اگر لطولهی باشه میشه مساویس با طوله، این درست نیست، مساویس به طولهی به بهتره. لام بعد از تساوی نشون میده که این یه طرف دیگر تساویه، اونی که بعد از لام میاد طرف دیگر تساویه. مثلا میگن زید لعمر مساویس، یعنی زید با عمر مساویس، زید ساوا لعمرین، لام که میاد اون ما بعد لام میشه طرف دیگر مساوی. طول طرف دیگر مساوی نیست، طول ما به مساواته، نه طرف دیگر مساوی، لذا حتما به طولی درسته، لطولی درست نیست. کل جسم لذی یساوی به طولهی جسمن و به عرضهی جسمن آخر. اینجا ل عرضهی داری؟ اینه به عرضهی داری، خب پیداست اون به طولهی غلطه. و به عرضهی جسمن آخر. کل جسم لذی، جسمی که در اینجا گفته یعنی چی؟ یعنی به جسمی که در اینجا گفته، یعنی به، نه یعنی الف، به که واسطه است، به که واسطه است. یساوی به طولهی جسمن یعنی الف، و به عرضهی جسمن آخر یعنی جیم. این بهی که واسطه است به طولش مساویست با الف، به عرضش مساویست با جیم. پس الف با به در طول مساویست، به با جیم در عرض مساویست، به با هر دو مساویه، به با هر دو مساویه، منتها در هر تساوی به یه جهتی. اما میخوام نتیجه بگیم که الف با جیم مساویس نمیشه، این نتیجه نمیشه گرفت. فلا یلزم ان یکون مساوی المساوی مساویان، یعنی الفی که مساویس با ب در طول ممکن نیست که با مساوی ب یعنی جیم هم مساوی باشد، با جیم دیگه نمیتونه مساوی باشه. فلا یلزم ان یکون مساوی المساوی، یعنی الفی که مساویس با بی که مساوی با جیمه، این الف نمیتونه مساوی هم لجیم باشه. و الیه الاشاره به قولهی فأخذو، این فأخذ جواب اماست، اینا چه بعدا خودشون میگن. فاما اذا اختلفت جهت المساوات فأخذو، این کل جسم الذی یساوی به طولی جسمانه و عرضی جسمانه آخر به عنوان مثال به صورت جمله معترضه آمده. حالا برمیگردیم به شرط جزا. فاما اذا اختلفت جهت المساوات فأخذ مساو شی من وجهن، 5 دقیقه وقت داریم، عبارت بسیار عبارت سنگینیه، توجه کنید که حل بشه. فأخذ مساو شی من وجهن لا یلزم ان یساوی لشیئن، ان یساوی لشیئن، لشیئن ما للمساو الاخر من وجهن آخر، حتما لشیئن ها، به شیئن در عبارت ما درست نیست، لشیئنی که عبارت قدیم داره درسته، چون این لام نشون میده که اون مابعد طرف دیگر تساوی است. فأخذ مساوی شی من وجهه، مساوی یعنی الف، اش یعنی به، مساوی شی یعنی الفی که مساوی شی است، مساوی به است، من وجهه یعنی به لحاظ طول، الفی که مساوی به است به لحاظ طول. لا یلزم ان یساوی، من عبارت های شارحو معنا نمی کنم، بعد برمیگردم معنا می کنم، متن توجه کنید. فأخذ مساوی شی یعنی اخذ الفی که مساوی با به اسم من وجه طول، اگر من الفی رو که مساوی به اسم من وجه به لحاظ طول اخذ کردم، لا یلزم ان یساوی اون الف، ان یساوی اون الف که مساوی بود با به من جهت طول، ان یساوی به شکل شیء ما یعنی با جیم، ان یساوی لشیء ما یعنی با جیم، به خاطر، به خاطر، به واسطه، همینجوری که معنا میکنم، به واسطه بی که مساوی دیگر الف است، چون اگه الف مساوی به باشه، به مساوی با الف دیگه، یعنی مساوی آخر اینه به، یعنی از ناحیه و به واسطه ب الف نمیتونه با جیم مساوی بشه. للمساوی الاخر من وجهن آخر، اون مساوی دیگری که من وجهن آخر یعنی به لحاظ عرض مساویس با جیم، مساوی دیگری که مساویس با جیم یا مساویس با الف، مساوی با جیم میگه بهتره، مساویس با جیم به وجهن آخر یعنی به لحاظ عرض، نمیشه مساوی شی رو، دوباره عبارتون معنا میکنم، مساوی شی رو یعنی الف رو، لا یلزم که این مساوی شی یعنی الفی که مساوی بس، یساوی لشی ما مساوی با جیم بشه، به خاطر وساطت و میانجیگری کردن بی که مساوی دیگر هست من وجه آخر، بی که مساوی است با همین جیم منتها من وجه آخر. یعنی اگر وساطت واسطه شما به بود که مماثل بود با الف من وجهن و مماثل بود با جیم من وجهن آخر، این واسطه نمیتونه متوسط، این به نمیتونه واسطه بشه که الفی رو که مساوی با خودشه با اون شیء ما که مساوی دیگر این دست مساوی کنه، این به که مساوی با الفه، توجه کنید یه بار هر عبارتو، بی که مساوی با الفه نمیتونه الف رو با مساوی دیگرش که جیم مساوی کنه. چرا؟ چون مساواتش با الف من جهتن هست، مساواتش با جیم من جهتن آخر هست، پس این بی که مساوی الفه نمیتونه الف رو با مساوی دیگر خودش که جیم مساوی کنه. خیلی عبارت سنگین آمده ولی مطلبی چی نیست، مطلب خیلی ساده است. فأخذ مساوی شیء من وجهن، این که ما مساوی شی رو یعنی الفی رو که مساوی به اسم من وجهن یعنی به لحاظ طول اینو بگیریم، لا یلزم، این معنا میکنه که جسم الف که مساوی با جسم به هست فت طول، جسم الف به جای مساوی، جسم به به جای اشی فتول به جای نمچین. این تفسیر عبارت مصنف. این که ما بگیریم مساوی شی رو، یعنی الفی رو که مساوی ب بوده اینو اخذش بکنیم، لازم ندارد، لازم نمی باشد که مساوی باشد همون مساوی شی، یعنی همون الف. ضمیر یساوی برمیگرده به همون مساوی شی که الفه. مساوی باشد با شی ما، یعنی با یه چیز دیگری که جیمه. به توسط اگه بخواد تساوی درست بشه، واسطه این تساوی چیه؟ واسطه تساوی ب هست دیگه. ب میخواد این واسطه رو درست کنه، ب میخواد الف رو به جیم برسونه، میگه نمیتونه، نمیتونه مساوی باشد اون الف به شیء ما، یعنی با جیم مساوی باشد به توسط مساوی دیگر جیم. مساوی دیگر الف، خود بس. منظور از مساوی الاخر خود بس، خود بی که مساوی دیگره. آخه مساوی این ب هم مساوی با الف، هم مساوی با جیمه. به اعتبار اینکه مساوی الف شد که خب الف مساوی با اوست، به اعتبار اینکه مساوی جیمه میگیم مساوی دیگر، یعنی مساوی جیم. ایل جسم ب من وچن آخر قید مساویه، لل مساوی الاخر من وچن آخر. اونی که مساوی دیگر دارد من وچن آخر، یعنی بی که به لحاظ دیگر، یعنی به لحاظ عرض مساوی است با جیم، نمیتونه این ب واسطه بشود که مساوی شی رو یساوی لشه. این مساوی شی رو که مساوی خودشه، یعنی الف رو یساوی لشه، این مساوی جیم قرار بده. و هو و این ضمیر هو برمیگرده به لشه ما، لشه ما برمیگرده، حتما توجه کنید. و هو و جیم، اون شی و ما جیمه. این مساوی آخر که گفتیم به هست، اون شیء ما چیه؟ اون شیء ما جیم است که المساوی لهو، مساویس با این مساوی آخر، مساویس با این به فعل عرض. فعل عرض بیان برای منوچن آخره. نمیدونم عبارت تونستم معنا کنم یا نه، اینکه بیش از این تلاش بکنیم شاید فایده نداشته باشه، به همین مقدار توجه کنید کافیه. فقوله فاخذ مساوی شیء، فاخذ مساوی شیء این جواب فعماست. و تمثیل و بلجسم که گفته کل جسم لذی یساوی به طول جسمن و به عرضی جسمن آخر، این تمثیل وقع اعتراضن بین جواب و شرط به صورت جمله معترضه واقع شده. خیلی بقیش نجاسته.